تشکر میکنم. خب قصد داریم در این برنامه نکاتی رو از خطبه با عظمت فدکیه خدمت شما باشیم. بعضی از عنوانهایی که ما میتونیم در پناه این خطبه بیان بکنیم رو در طی این روزها خدمت شما توضیح خواهیم داد. نکته اولی که در این خطبه بسیار خوب هست، علت بیان خطبه هست که علت بیانش میشود دفاع از حق و مظلوم. حضرت این رو بیان میکنن برای این که از حق دفاع بکنن، از زهرا سلام الله علیها، برای این که مظلومیت امیرالمؤمنین رو برسونن، مظلومیت خودشون رو برسونن و در یک کلمه دفاع از مظلوم که بر همه ما واجب هست.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخطبة الفدكية للزهراء عليها السلام، روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة عليها السلام فدك وبلغها ذلك، لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها.
طبق سند خطبه علت بیان اینجوری ذکر شده: زمانی که خلیفه اول و خلیفه دوم تصمیم گرفتن که فدک رو از حضرت فاطمه بگیرن و به ایشون خبر رسید، حضرت دیگه در اینجا آمدن برای اینکه از حق خودشون دفاع بکنن. در حقیقت دفاع از حق خودشون به شخصه نبود، بله فدک جریانی داره، اون بخشش پیامبر به حضرت زهرا هست، اما یک جریان اجتماعی و اقتصادی فدک داشت و این باعث می شد که جامعه اسلامی از این بهره ببرن. باید استفاده کنیم از این دفاع از حق و مظلوم حضرت زهرا سلام الله علیها که ایشون دفاع میکنن به این روزهایی که ما داریم میبینیم در غزه و در جاهای دیگر دنیا. مظلومین عالم تشنه دفاع هستند و دفاع بکنیم. نمیشود نسبت به جریان مظلوم و حق بی تفاوت بود.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
اگر ما بی تفاوت باشیم، طبق بیان حضرت زهرا سلام الله علیها در دایره مدافعین حقیقی اسلام بر نمیاییم، لذا باید همیشه دفاع از مظلوم کرد و از اون طرف در مقابل ظالم هم ایستاد. این در علت بیان این خطبه است که چرا حضرت زهرا این خطبه رو بیان میکنن، برای این هست که بیان از مظلوم دفاع کنن. انشالله که همه ما بتونیم از مظلومین عالم در هر جا که هستیم، به هر صورتی، به هر نحوی، گاه از اوقات با یک بیان، گاه از اوقات با یک کمکی، چه کمک اقتصادی، چه کمک روانی، چه کمک های دیگری که میتونیم ما انجام بدیم، از مظلومین عالم دفاع بکنیم. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علم.
سلام و درود خدای متعال بر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. از جان شنونده همراه با رادیو معرف هستید و رسیدیم به برنامه بعدی که تقدیم شما بکنیم، 7:35 دقیقه، زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه زمزم احکام. انشالله که حالتون خوبه. برنامه امروز زمزم احکام با موضوع فقهی وصیت تقدیمتون میشه. میهمان عزیز ما استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. جناب وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم.
خواهش میکنم. در بحث وصیت رسیدیم به موردی که شخصی برای فرزندان نابالغ و صغیرش میخواد قیم مشخص کنه، سرپرستی رو در نظر بگیره که بعد از فوتش کارهای مربوط به این فرزندان رو به ویژه در مسائل مالی پیگیری بکنه و تصمیم گیری بکنه. خب شرایطش رو در فرصت قبل حضرت علی بهش پرداختید. یکی از سوالهای بسیار مهم فقهی که اینجا قابل طرحه جناب وحیدتون اینه که این شخص قیم نسبت به این فرزندان نابالغ اون مرحوم که از دنیا رفته در چه مواردی حق تصرف و حق دخالت داره؟ گاهی ممکنه قیم آنچه که مصلحت این افراد هست انجام نده و اینها بعد اینکه به سن بلوغ رسیدن به این موضوع پی ببرن، به هر حال قابل پیگیری هست.
قابل پیگیری. ببین من یه مثال بزنم برای شما، مثالی که شاید خیلی‌ها به ذهنشون نیاد. فرض کنی 40 الان همه مایلن که برن به پیاده روی و زیارت از سید الشهدا. سوال میکنم یه این بچه صغیر مال داره، میخوام از مال خودش بردارم براش گذرنامه بگیرم. خلاصه خرج داره دیگه. حالا حداقلش مثلا فرض بفرمایید که گذرنامه داره، حالا فرض کنیم با هواپیما بخواد بره، بلیط میخواد، اینا رو میخواد، میتونم از اموال این بردارم؟ آقایون میفرمان نه. چرا؟ به خاطر اینکه باید چیزی باشه که به مصلحت این طفل باشه. الان این بچه مثلا فرض کنید که 4-5 سالشه، حالا 4-5 سال این الان شما این مقدار خرج بکنی دربارش، واقعا بردن به کربلا تو این سن، تو این سن الان مصلحت این هست متوجه میشه؟ خب چرا شما باید این خرج بکنید ولو تو این مسیر صحیح، مگر اینکه واقعا به مصلحتش باشه. مثلا چه جوریه؟ فرض کن جوریه که این بچه رو من نمیتونم هیچ کجا تنها بگذارم، این بچه رو من کجا بگذارمش؟ خب مادرش هم داره میره، این بچه باید با مادرش باشه. اونجا بله، اونجا مصلحت طفل این است که همراه باشه. بنابراین قانونش اینه، چه پدر، چه جد پدری که ولیان و چه قیمی که تعیین میشود، اینها در محدوده مصلحت میتونن در اموال این بچه نابالغ تصرف بکنن. بله. و زیاده روی نکنن. حالا هم غذا، هم لباس، هم مسکن، امثال اینها رو به اندازه‌ای که شأن اون بچه است و بچه‌های دیگه در همین حد خرجشون میشه خرجشون.
خیلی ممنون. ما شنیدیم که هم ناظر انتخاب میکنن افراد وقتی که وصی انتخاب میکنن، ناظر هم انتخاب میکنن. در بحث قیم هم آیا بحث ناظر جایی داره از نظر فقهی یا نه؟
بله، در دو جا بحث نظارت الان شما اشاره فرمودید مطرحه. یکی ناظر در اصل وصیته که اگر کسی وصیت کرد، وصی قرار داد که به این وصایا عمل بکنه، یه ناظرم برای نظارت بر حسن اجرای وصیت تعیین میکنه. یکی هم ناظر در بحث قیمه، مخصوصا در جاهایی که بعضی از بچه ها اموال کلانی دارن و پدرشون از دنیا میره یا جد پدری، اونجا ناظر تعیین میکنه، خود پدر یا خود جد پدری ناظر تعیین میکنه. کار ناظر این است که اشراف داشته باشه، نظارت داشته باشه بر عمل اون قیم و کارها به نظر او انجام بگیره، یا به عبارت دیگر بفرمایید که پیشنهادش رو قیم میده، تصویبش رو ناظر میکنه. اگر ناظر قبول کرد با نظارت، اون وقت میتواند اون قیم اون کارها رو درباره اون بچه انجام بده.
خیلی ممنون، استفاده کردیم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
مزرعه‌ای که سمپاشی شده، اگر مزرعه دار آن را به صاحب حیوان اعلام نکند و حیوانی که وارد مزرعه شده از آن استفاده کند، در این صورت آیا صاحب مزرعه نسبت به اتفاقی پیش آمده ضامن است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
هرچند سؤالی که سائل محترم، شنونده محترم مطرح کرده اند ابهام داره، یعنی زوایای مسئله روشن نشده است، به این جهت که معلوم نیست که آیا اون شخص حیوان رو بدون اجازه و رضایت فرد برده تو اون مزرعه، آیا با اجازه و رضایت صاحبش بوده است، آیا اصلا نه ایشون اجاره داده. گاهی وقتا مزرعه هایی که علوفه هست و یا مثلا اون محصولات رو برداشتن، علوفه ها رو فرض می فروشن به طرف یا اجاره می دهن برای اینکه گوسفندان به چرا برون. اینا مشخص نشده است و فعلا نمیشه جواب قطعی برای این سوال ارائه داد. اما به طور کلی در این گونه موارد اگر واقعا، اینم نیاز به بررسی بیشتر داره، گاهی وقتا مثلا باید به محاکم قضایی مراجعه کنن اگر خودشون مشخص نشد. اما اون جواب کلی که میتونیم عرض کنیم این که در این گونه موارد اگر واقعا تلف شدن این حیوانها منتسب به اون فرد باشد، یعنی منتسب به صاحب مزرعه باشد، یعنی به این معنا که او مقصر شناخته بشود، اگر این باشه بله ضامن است، اما اگر نه او مقصر شناخته نمی شود. مثلا سمپاشی شده خود اونم اطلاع نداشته است، یا نه اصلا مزرعه اینجوری نبوده که در اختیار صاحب حیوان قرار داده بشود، او حیوان ها رو برده اونجا خلاصه چرا و حیوان هم تلف شده است. در صورتی که او مقصر شناخته نشود، یعنی اونچه که صورت گرفته منتسب او نباشد، در این صورت او ضامن نیست.
شخصی که ناتوان است و برای محض کشیدن در وضو باید چند قدم راه برود، در این صورت وضویی که به این شکل میگیرد از نظر فقهی درست و صحیح است؟ این شنونده محترم فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق نظر حضرت امام در مسئله 285 رساله فرمودن راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح بکنه اشکالی نداره. این چند قدم یعنی عرفاً اگر کسی ببینه نگه مشغول کاری غیر از وضو هست. این اندازه اگر باشه ضرر نمیزنه و وضوی شما درست.
آبی که نجس است اگر آن را به پای درخت یا پای سبزی که کاشته شده بریزیم درست است یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارمی شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات بشنوید.
به چیزایی که نجاسات رو پاک میکنه مطهرات میگن و مطهرات 12 چیزه که یکی از آنها استحاله است. یعنی اگر عین نجس به گونه تغییر بکنه که نام آن رو از روش بردارن و نام دیگه به آن داده بشه استحاله صورت گرفته. مثل اینکه حیوان نجس العینی در نمکزار فرو بره و تبدیل به نمک بشه که این نمک پاکه. همچنین اگر چیزی که نجس شده به کلی تغییر کنه، مثل اینکه چوب نجس سوخته و تبدیل به خاکستر بشه یا آب نجس تبدیل به بخار بشه که در نصورت اون خاکستر و اون بخار پاک. بنابراین آب نجسی که پای درخت یا سبزی ریخته میشه و تبدیل به سبزی و محصول درخت میشه استحاله شده و پاک محسوب میشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا مجازیم بر روی پشت بام مسجد انباری ایجاد کنیم یا کتابخانه یا سالن فرهنگی تأسیس کنیم؟ این کار از نظر فقهی درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
نسبت به سوال این پرسشگر محترم به دو نکته باید توجه کرد. نکته اول این که اگر واقف زمینی رو برای امری وقف کرده باشه، فضای متعارف اون زمین برای همون کار باید استفاده بشه. اگر جایی برای مسجد باشه، فضای متعارف اونجا هم ولو 3 طبقه، 4 طبقه، 10 طبقه، همه اونجا مسجد هست، مگر تصریح به خلاف شده باشه، بگه که این طبقه یا این 2 طبقه فقط مسجد باشه. در فرض سال پشت بام مسجد هم وقف هست. نکته دوم این که اگر چیزی برای امری وقف شده باشه، استفاده اون مکان یا اون مورد برای امر دیگه‌ای در صورتی جایز هست که واقف هنگام وقف کردن اجازه اون کار رو داده باشه. لذا اگر واقف در زمانی که وقف می‌کرده رضایت به اون کار نداده، چون اون کار مثلا متعارف نبوده، اصلا تو ذهنش هم نیومده این کار رو اجازه بدهد، استفاده اون مکان برای اون استفاده جایز نیست. شک میکنیم واقف اجازه داده یا اجازه نداده، باید ببینیم در زمان وقف کردن آیا این امر متعارف بوده یا متعارف نبوده. متعدد سوال میشه که آیا میشه زیر زمین مسجد رو وقف سالن ورزشی کرد یا نه؟ خب این مسجد کی وقف شده؟ اگر فرض کنیم 200 سال پیش وقف شده، خب در زمان گذشته، زمانهای دور، درست کردن سالن ورزشی، استفاده از مسجد به عنوان سالن ورزشی متعارف نبوده. مشک میکنیم واقف اجازه داده است یا اجازه نداده؟ نه، نمیشه سالن ورزشی در این مسجد تأسیس بشه یا برای این کار مسجد استفاده بشه ولو زیر زمین مسجد. ولی در شهری هست الان هم داره وقف صورت میگیره و الان هم مساجد اطراف این متعارف هست، شک میکنیم واقف اجازه داده یا اجازه نداده؟ به اون مقداری که متعارف هست برای این کار اجازه داده میشه و اشکالی نداره، مگر اینکه خلاف شؤون مسجد باشه. این کار اگر تو مسجد صورت بگیره بی احترامی به مسجد باشد. بنابراین تأسیس سالن ورزشی در پشت بام مسجد، سالن فرهنگی در پشت بام مسجد در صورتی اجازه داده میشود که در هنگام وقف کردن این کار متعارف.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من یکی از فامیل‌های خیلی نزدیکم دین اسلام را قبول نداره، تکلیف من در برابر ایشان چیست؟ آیا وظیفه‌ای از نظر شرعی دارم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن:
اگر امر به معروف و نهی از منکر تأثیر دارد، خب وظیفه دارید و واجبی است از واجبات اولیه اسلام، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر کنید. اما اگر تأثیر ندارد، نه دیگه وظیفه ای ندارید و شما مجازید با او رفت و آمد داشته باشید. اگر بیم کشیده شدن به گناه باشد هم رابطه صحیح نیست و باید قطع رابطه کنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
برخی از مداحان اهل بیت علیهم السلام سبک‌های خاصی رو برای این گونه مجالس انتخاب می‌کنند که شاید از نظر شنونده‌ها و مستمعین نامتعارف باشد. لطفاً از نظر فقهی توضیح بدهید که این کار آیا اشکالی ندارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی.
به طب سبک‌های عزاداری یا سینه‌زنی یا نوحه و امثال اینا دو قسمت داره. یک قسمت خود اشعاره که اونها باید یک بار هم عاطفی داشته باشه، هم قدرت به انسان بده، هم حزن داشته باشه و هم شخص رو پابرجا کنه برای عقیدهش، و هم این که به هر حال اون سبک که گفته میشه سبک‌های سنتی و متعارف، اینا خیلی بهتره به طب، چون انسان رو واقعا دلش رو انگار همون موقع که داره اون سبک سینه میزنه یا اون اشعار رو میشنوه خودش ظاهر امام حسین، ظاهر ائمه اطهار میبینه و ظاهر معصومین. اما اگر اون سبک علاوه بر اینکه سنتی و متعارف نیست، بخواد سبکای متناسب با مجالس حرام و طربانگیز باشه، این که حرامه. ممکنه اشعارش هم خوب باشه، ولی سبکش غنایی، سبکش علاوه بر غیر متعارف حرامه، یعنی مطربانگیزه. به طبع این سبک اصلا حرامه و جایز نیست خوندنش و ثواب هم نداره، گناه هم برای اون گوینده یا کسی که داره همراهی میکنه نوشته بشه، این باید حتما لحاظ بشه.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای لطفا مشخص کنید کشتن و آزار رساندن به حیوانات غیر موذی چه حکمی دارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاساده در این باره گفتن:
حیوانهایی که به انسانها ضرری نمی رسانن، موجب آزار و اذیت ما نیستن، فرمودن که بی جهت اونها رو آزار ندهید، اونها رو نکشید. اما اگر نه، طرف حالا یا از آزار و اذیت اونها بر جانش یا بر آسایش خودش می ترسه، اشکالی نداره دفع این خلاصه ضرر و ترس و اینها. بنابراین اگر حیوان اصطلاحاً میگن موذی باشد، یعنی به ما اذیت میرسونه، آزار میرسونه، اشکالی نداره. اما اگر نه، آزاری نمیرساند، شما او را آزار نرسانید و نکشید. اما همینجای سوال مطرح میشه نسبت به حیوانهایی که کشتار میشه برای غذای انسانها، مثل گاو و گوسفند و شتر و امثال اینا، اون استثناست. و حیوانهایی که به طور متعارف زب میشه برای تأمین خوراک انسانها، حیوانهای حلال گوشت، زب اونها اشکالی نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
17:55 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که میدونید این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه. در برنامه امروز پروتکل 15 رو بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در راه کسب وجهه بین‌المللی و تخریب و تحریف فرهنگ‌های دیگه از موسیقی هم بهره می‌برند. سبک‌های جدید موسیقی مثل راک که به گردانندگی صهیونیسم بین‌الملل برای تخریب هویت ملی کشورها رواج پیدا کردن، به اشاعه شیطان پرستی، خشونت، فساد و اعتیاد در جهان می‌پردازند و در واقع همگی از ابداعات صهیونیست هستند.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها استفاده از افراد بیباک، جانی و مطرود رو برای پیشبرد عقاید و برنامه‌های خودشون در جهان در پروتکل 15 توصیه می‌کنند و بر استفاده از زور تأکید دارن، موضوعی که ما در تاریخ اشغال سرزمین فلسطین به دست صهیونیست‌ها هر روز شاهد اون بودیم، خشونت‌هایی که این روزها هم ادامه داره. سخنان جناب آقای بختیاری زاده رو درباره پروتکل 15 به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تک تک شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل 15 از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم به این نکته اشاره می‌شود که برای رسیدن به هدف‌های بزرگ ابزار اهمیتی ندارد و باید در دستیابی به اهداف مهم از هر وسیله‌ای استفاده کرد. همه ما با این جمله معروف آشنا هستیم که بعضی گروه‌های سیاسی به این موضوع تمایل داشته اند که در راستای دستیابی به اهدافی که در مقابل خود طراحی کرده اند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند، ابزارها مهم نیستند و از هر ابزاری می توان استفاده کرد. به نظر می رسد صهیونیست ها مصداق بارز این رهیافت هستند، چه در سطح کلان رژیم صهیونیستی از چنین شیوه ای استفاده کرده است و چه در سطح خرد و فردی نیز صهیونیست ها در همین راستا کوشیدند. در سطح کلان صهیونیست ها از کشتار فلسطینیان، از بیرونرانی اجباری ساکنان سرزمین های اشغالی، از کاربست خشن و حتی در بسیاری موارد غیر لازم زور علیه غیر نظامیان، از هدف قرار دادن عمدی مراکز نظامی به هیچ وجه روگردان نبودند. تروریسم به عنوان یک ابزار در بسیاری موارد در رفتار اسرائیل در عرصه سیاست خارجی بروز داشته است، اما این فقط در عرصه کلان و به عنوان یک رفتار حکومتی از جانب اسرائیل قابل مشاهده نبوده است.
رسیدن